بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خداوند مهربان، قرآن کریم رو با 52 نام نامگذاری کرده. یکی از کسانی که به مجموعه این نام‌ها اشاره کرده ابوالفتوح رازی در قرن هفتم. عده‌ای هم این نامها رو توضیح دادن، تفسیر کردن و براش رساله جداگانه نوشتن. یکی از نامهای قرآن که در خود قرآن تکرار شده حق، حق یه معناش ثابت بودنه. هیچ زمانی نخواهد آمد که قرآن مجید از میدان زندگی حذف بشه. پابرجاست، هست، ثابت، استواره. عمل به قرآن مجید هم قطع شدنی نیست، ولو یه نفر عامل به قرآن باشه. این نسخه کامل جامع پروردگار ماندنیه و ماندگاره. کسی به این نسخه عمل بکنه یا نکنه، به ماندگاری او لطمه نمیخوره. علی از زمانی که نازل شده عمل کننده داشته، گرچه کم بوده و اگر کل عمل کنندگان هم از عمل به قرآن کنار بکشن، باز یه نفر در این کره زمین عامل به قرآن بوده و تا الان هست، آینده هم هست. اون هم وجود مبارک امام 12. بنابراین قرآن از عمل به حقایقش تنها نبوده، تنها هم نیست، تنها هم نخواهد موند. در احادیث قدسی است اگر کل مردم دنیا کافر بشن و جز یک مؤمن واقعی نمانه، وجود همون یه نفر بس. به زبان عوامانه خدا می‌فرماید مشکلی ایجاد نمیشه، کل کافر بشن و یه نفر فقط بمونه مؤمن، ما به همون یه نفر نظر داریم، توجه داریم، رحمتمون رو خرج او میکنیم، فیوزاتمون رو نصیب او میکنیم و هیچ احساسی هم به همون دست نمیده که چون و چرایی بکنیم، چرا کل کافر شدن فقط یه نفر مؤمن مونده. خب برای من همون یه نفر بس. نمونش رو هم درباره قیامت میگه، میگه اگر روز قیامت یه نفر بیشتر برای بهش رفتن نمونه و کل برن جهنم، لا ابالی، هیچ باکی ندارم، هیچ اثری هم به من نمیذاره. کل جهنمو خواستن، ما هم خواستشونو بهشون میدیم، برای چی نگران بشیم؟ یه نفرم بهشت و خواسته بهشت و بهش میدیم. یعنی فکر نکنید که در این دنیا عبادت عبادت کنندگان سودی به حال من داره یا معصیت معصیت کنندگان ضرری بر من داره. لا تنفع طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. این قرآن ثابت حقه، یعنی ثابته و احدی هم نمیتونه قرآن مجید و از میدان به در ببره. خود قرآن مجید هم این مسئله رو اعلام کرده، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت من مثله. اگر شک دارید در این که این کتاب حق نیست، خب یه سوره مثلشو بیارید، فأتوا بسورت من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله. در برابر خدا هم هر چی قدرتمند علمی و فکری دارین بیارین کمکتون کنه، یه سوره مانندشو بیاره، اما نمیتونه بیاره. و این لم تفعلو، در حالی که نمیتونین انجام بدین، پس دیگه با قرآن من چون و چرا نکنین، چون و چرا کردنتون شما رو جهنمی میکنه. واتقوا النار التي وقودها الناس، این حقی که براتون ثابته با این حق مخالفت نکنید، جنگم نکنید، چون پیروزی ندارید. و اگر به این حق دهن کجی کنید، قیامت عذاب دارید برای هم میشه. این در سوره بقره است. در سوره اسراء می فرماید به تمام جن و انس بگو، نه مردم زمان خودت و جن زمان خودت، هر چی انسان در این عالم و جن هست و بعدن میاد. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، تمام جن و انس جمع بشن نمیتونن مانند این قرآنو بیارن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیر، و اگه همه دست تو دست هم بذارن عقل و علم و دانششون رو روهم بیریزن. خب این معنیش حق بودن، یعنی یه واقعیت ثابت دائم مندگار همیشگی. کاری هم به این نداره که بهش عمل بکنن یا نکنن، دعوت کرده عمل بکنی، کمی عمل میکنن، اکثریت هم عمل نمیکنن. این یه معنی حقه. میدونید لغت عرب معانی متعددی داره، یه لغتی رو عرب به کار میگیره با معانی مختلف، یعنی یه جا با یه معنا، در یه موردی با یه معنای دیگه. مثلا کلمه عین یه جا به تناسب چشم میگه عین، یه جا به تناسب قلقل زدن آب از زمین میگه عین یعنی چشمه، یه جا به یه انسان میگه عین. حدود 18-19 تا معنا براش ایجاد کردم که خیلی از محققین میگن در همه معانی هم حقیقته، که خود منم وقتی قوم اصول میخوندم یکی از کتابایی که در زمان خوندن اصول مطالعه میکردم که بسیار کتاب علمی ریشه‌داریه، کتاب حقایق مرحوم آیت الله العظمای حکیم، بسیار علمیه. ایشونم عقیدش اینه، عقیده بزرگتر از خودش رو هم نقل میکنه که یک کلمه در عرب در همه معانی حقیقت مجاز وجود نداره. خود منم با این 50 سال ارتباطی که با آیات و روایات دارم به همین نتیجه رسیدم که لغت اگه 10 تا معنی داره، در یه معنیش حقیقت نی در بقیه مجاز، در همش حقیقت. یه معنای دیگر حق راستیه، درستیه، یعنی حق چه این که خدا بگه، چه این که انبیا بگن، چه این که قرآن مجید بگه، راست. اگر خدا میگه قیامت رو برپا میکنم، چون خودش حقه، حرفشم حق. به موسی بن عمران در کوه طور فرمود و ان الساعت لآتیتون لا ریب فیها، قیامت اومدنیه، هیچ شکی هم نداره. هر کی هم شک داره در آمدن قیامت مریضه. خود من که میخوام قیامت رو برپا بکنم دارم میگم قیامت آمدنیه و تردیدی هم در آمدنش نیست، حق، راست، صدق و درست. خب وقتی یه معنای حق راست بودن و درست بودن باشه، پس از آیه اول قرآن سوره حمد تا آخرین آیه قرآن من الجنة و الناس تمامش راست و درست و حقیقت داره. این مقدمه رو که شنیدی، من چند تا آیه از قرآن مجید براتون قرائت بکنم که این آیات تمام فعلایی که به کار گرفته فعل مضارعه. ما در فارسی خودمونم سه جور فعل داریم. یه فعل داریم زمان گذشته رو نشون میده، میگم نوشتم، یعنی قبلن. یه فعل داریم زمان حال رو نشون میده، میگم دارم مینویسم، یعنی همین الان. یه فعل داریم آینده رو نشون میده، میگم خواهم نوشت، یعنی بعدم. خب این سه تا زمان و عرب نامگذاری کرده به ماضی گذشته، حال اکنون، مضارع آینده. قرآنی که حق و راست میگه درباره آینده جهان، یعنی آینده کره زمین و جامعه کره زمین، منظورم از آینده جهان آینده آسمانها و زمین و ستارگان نیست، اونا هم قرآن مجید به عنوان آینده مطالبی دربارش بیان کرده که خود مطالبی که درباره آینده آسمان ها و زمین و ستارگان و کهکشان ها بیان کرده از معجزات قرآن مجید. شما الان حوصله مطالعه ندارید، بله من یه 20 کتاب همین الان آدرس میدادم که بخوانید ببینید نظر دانشمندان منصف جهان. حالا کاری به دینداری و بیدینیشون هم ندارم، دانشمندان بزرگ شوروی سابق و دانشمندان غرب، اون چه که درباره آینده خورشید، ماه، ستارگان، آسمانها، زمین و موجودات و کوها و دریاها گفتن، فقط توضیح بر آیات قرآن مجید درباره آینده جهان، هیچی اضافه نداره. یعنی به این نتیجه رسیدن که آینده عالم چه خواهد شد، همونی که اونا میگن 15 قرن قبل قرآن گفته. هم معلوم میشه قرآن حقه، قرآن راسته. فقط من از شما میخوام گول وسوسه ها، تردیدهایی که میندازن، شکایی که میندازن، دریوریایی که میگن و میخوان شما رو از قرآن جدا بکنن نخورین، چون همشون دروغ میگن، حق نمیگن. نمیشه هم قرآن حق باشه هم حرفای ضد قرآنی اونا. قرآن که حق بودن خودشو با همون دعایی که اول سخن خوندم ثابت کرده، اینا دلیلی بر اثبات گفته های خودشون ندارن، فقط سفسطه است، وسوسه است، خیالات جمان این یتبعون الا الظن، میگه اینا فقط و فقط نوکر خیالاتن، حق نمیگن، درست نمیگن، راست حرف نمیزنن. خب ما دنبال اونایی بریم که قرآن میگه نوکر خیالاتشونن. خود خیال چی هست؟ خود خیال یه سراب درونیه، یعنی یه سرابیه که تو این جمجمه ایجاد میشه. سراب چیه؟ سراب واقعیت نداره. من در گرمای تابستون دارم با ماشینم رانندگی میکنم، از دور میبینم چه آبی موج میزنه، چه دریایی داره رو هم میریزه، میرم جلو میبینم کویره. سراب یعنی چیزی که به خیال آدم میاد آبه، در حالی که هست در خارج از جمجمه من آبی وجود نداره، من دارم اشتباه میکنم. قرآن میگه تمام اینا نوکر خیالاتن، یعنی سرابهای تو کلشون، و تا حالا موفق نبودن، چون نه قرآن رو تونستنم میدون در ببرن و یه دلیلی بر باطل بودن یه گوشه قرآن بیارن، نه دلیلی بر باطل بودن یه گوشه ای از فرهنگ ائمه طاهرین علیهم السلام. اما غیر دین ما، هر دین دیگه‌ای که کلمه اسلام رو یدک میکشه، چرا؟ اونا رو خیلی باطل کردن و دلایل زیادی هم بر بطلانش دارن که قبل از اونا ما در کتابامون دلایل باطل بودن مکتبهایی که کلمه اسلام رو یدک میکشن از زمان غیبت صغرا داشتیم تا حالا. القدیر رو ببینید، ابقات الانوار رو ببینید، النص و الاجتهاد رو ببینید، المراجعات رو ببینید. خوندن این کتابا بر دوستانی که به ملتهایی که کلمه اسلام رو یدک میکشن و اسلام نیست خیالات، واجبه که مجهز باشن اگر یه وقتی اومدن حرفی بزنن شما بتوانید جواب قانع کننده بدین، چون شیعه بر حکمت، علم، راستی، درستی و عقل استواره، همیشه جوابگو بوده، چه در برابر اونایی که دینی ساختن و کلمه اسلام رو یدک میکشن، چه برابر یهود و نصارا و بودایی و زردشتی و کمونیستی. تو کشور ما، من بچه بودم، کمونیستی یه موج فراگیر پیدا کرد، انقدر جوونا رو جذب کرد که گویی دو سال دیگه کل کشور می شدن کمونیست. یه همچین سیطره‌ای پیدا کرد. مرحوم علامه طباطبایی اومد 5 تا رساله کم حجم به نام روش رئالیسم نوشت و این بادکونک رو زد، بادش رو خالی کرد. ما حرف داریم، ما علم داریم، ما قرآن داریم، ما امیرالمؤمنین داریم، ما امام باقر و امام صادق داریم، ما جواب هر وسوسه و سفسطه رو تو قرآن و در روایاتمون داریم. لازم هم نی جلسات گفتگو و بحثمون طول بکشه. ما با حرفایی که داریم خیلی جلساتو میتونیم کوتاهش کنیم. یکی از غیر شیعه ها یه روز اومد در قرن هفتم در مراغه خدمت وجود مبارک مفید و بسیار عالم خواجه نصیرالدین طوسی، از بس که این آدم عالم رشته‌های مختلف علمی بود اسمشو گذاشتن استاد البشر، و اونایی که فلسفه خوندن که میدونن بخشی از فلسفه کاری به درستی و غیر درستیش ندارن، تکیه داره بر عقول عشره که این عقول عشره 4-5 هزار سال بحثش مطرحه که میگن عالم کلش متکی بر 10 عقل، ولی وقتی خواجه پیدا شد اهل فلسفه و حکمت لقب بهش دادن عقل هادی عشر، گفتن جهان بر 10 تا عقل متکینی، بر یه عقل دیگه هم از نظر علمی تکیه داره، اونم خواجه نصیر طوسی. یکی از غیر ما مراغه اومد خدمتش، گفت آقا حق با کی؟ حق با چه گروهی؟ واقعا کی حق میگه؟ کی اهل نجاته؟ کی؟ 5 دقیقه کمتر شاید جوابشو داد، محکومش کرد، 4 دست و پا موند و دید اگر فرهنگ اهل بیتو قبول نکنه 100% قیامت باید بره جهنم. تو کمتر 5 دقیقه خواجه بهش گفت به کتاباتون واردی؟ نه به کتابای ما. گفت به کتابای خود؟ گفت کم و بیش. گفت این روایت در کتابای شما هست یا نه؟ اگه میگفت نه 30 تا کتاب و خواجه کتاب خونش میکشید بیرون، میگفت ببین هست، نمیتونست بگه نیست. پیغمبر شما نقل کردید فرموده ستفرق امتی من بعدی 70 و 30، امت من بعد من به 73 فرقه تقسیم میشن، 73 دین ساخته میشه با نام اسلام. و بعد فرموده کلهم فنار، چون حق نیست الا فرقتون، یه طایفه فقط اهل نجات، اونی که حقه اهل نجاته، چون بهشت در دل حقه، اونی که باطل اهل دوزخه، چون باطل آغوش جهنمه. گو بله این روایت رو ما نقل کردیم، ولی حالا حرف من اینه که اون یک فرقه اهل نجات کدوم فرقه است؟ خواجه فرمود با توجه به این که میگی با کتابامون آشنام، این روایت رو هم در کتاباتون دیدی؟ که پیغمبر فرموده مثلو اهل بیتی کسفینت نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. فهمیدی کدوم فرق اهل نجاتم از این 73 فرق؟ روایتو خودتون نقل کردن. اونم خودتون نقل کرد. گفت بله معلوم شد که شما اهل نجاتی. گفت چرا معطلی از جهنم داری بیا پیش ما بریم بهشت. گفت چشم. یه حق رو آدم نمیتونه باطل بکنه که حق حق ثابت صدق حقیقت داره. اگر در برابر این دوتا روایت بخوان وسوسه کنن و سفسطه گرفتار خیال تو جمجمن خیال. قرآن میگه لا تغنی من الحق شیئا، یه ذرم تو رو از حق بی نیاز نمی کنه که بگی حق رو دور بندازم برم دنبال خیالاتم. نه تو رو بی نیاز نمی کنه، چون گمان و خیال علم نی، حکمت نی، عرفان نی، فلسفه درست نی، واقعیت نی. خیال سرابه، نمیتونی بگی حق شناخته شده رو میذارم زمین برا نجاتم میرم دنبال خیالات. اگه این کارو بکنی که لاشعوری. قرآن میگه ولکن لا یشعرون، یعنی درکت مریضه و نیروی فهمت لجن مال شده. خب این حق درست، عجیب این حق. باور کنید برادران، من 30 سال هر شبهه‌ای وسوسه‌ای سفسطه‌ای رو جوونا میارن ازم میپرسن که از سایتا و ماهواره ها شنیدن و گرفتن، اغلب با یا آیه قرآن جواب میدن، قانع میشن، تشکر میکنن، میرن. این شیعه است، یعنی این حقه، این ثابته، این صدقه، این درسته. حالا کتاب خدا درباره دو تا آینده حرف زده، همش هم راست. درباره آینده آسمان ها و زمین و دریاها و کوها که حرف زده که حق، و دانشمندان علوم طبیعی یه توضیح درباره این حق قرآن دادن، حرف جدیدی نیوردن. مثلا قرآن مجید میگه دریاها در پایان کار شعله ور میشه، تمام یه پارچه آتیش میشه. خب این حقه. برای اینکه با اراده خدا آب کل اقیانوسا تجزیه به دو عنصر میشه، هیدروژن و اکسیژن، هر دو هم گاز آتشزان و آتش سوز. هر دو. شما یه لیوان آب و تجزیه کن، کبریت بزن، با اکسیژن میسوزه و با هیدروژن سوخته میشه. آب دریا هم اکسیژن و هیدروژن. قرآن مجید میگه در آینده کل دریاها شعله ور میشه. دانش هم بیشتر از اینو نگفته و نگفته و نگفته و نمیتونه بگه. اینا هم میگن آخر کار تمام دریاها آتیش میشه. قبلی ها میگن یخبندون میشه چون خورشید خاموش میشه، اما جدیدی ها میگن نه، کل آب دریاها افروخته میشه. اون اکسیژن میسوزونه، هیدروژن میسوزه. این پروردگاره که دو تا گاز آتیشی رو چنان با هم آشتی داده که شده آب خونک خوشگوار. هنوزم فلسفه و سرش برای دانشمندان روشنی که چی میشه دو تا آتیش رو با هم آشتی میدن میشه آب خونک. این آب خونک رو میخورن، تو شربت میریزن، غذا باش درست میکنن، دوغ خونک درست میکنن و آب هم مرکب از دو تا آتیش. قرآن راست میگه. اینو ما باور بکنیم خیالمون از همه چی راحت میشه و میدونیم که هیچ وسوسه و سفسطه‌ای ما رو در دینمون نمیتونه شکست بده. هیچ. خب این آینده دیگه، آینده کره زمین و مردم کره زمینه که قرآن همه رو با فعل مضارع بیان میکنه. یه دونه از اون آیات و قاری محترم خوندش. ببینید افعال مضارع یعنی آینده رو داره میگه. نریدو انمون علاللزین است توز افو. نریدو من ارادم بر این تعلق داره که بر کسانی از بندگانم که در زمین ضعیف شمردن اونا رو، نه ضعیفن، ضعیف شمردن، کفر میگه چیزی نیستن، ایران چیزی نی، چهار تا شیعه چیزی نی، ما اینا رو با یه تلنگر نابود میکنیم، در حالی که آیه میگه اینا نابود شدنی نیستن، خدا برای اینا تدارک آینده دیده، اگه هممون رو نابود بکنن نسلی دیگه نمیمونه که خدا براشون تدارک ببینه. از آیه کاملا استفاده میشه. آمریکا و گرگا و بچه گرگاش نمیتونن ما رو، یعنی شیعه رو نابود بکنن. حالا چهار تا رو میکشن اونا شهید میشن و اندربهم یرزقون میشن، ولی نابودی کامل ابدا امکان نداره برای کفر. نرید و انمون آینده علاللزین استوز افو فل ارز و نجعلهم ائمتن، اینا رو همه رو رهبر در جهان قرار میدم که کل ادیان دیگه همه و همه بشن مأموم اینا در آینده. یعنی با کمال میل و اشتیاق بیان دین رو، فرهنگ رو، روش زندگی رو از این بندگانم که در آینده همشونو رهبران جهان قرار میدن برای الگوگیری. و نجعلهم الوارثین، تمام حکومت های ظلم و کفر رو نابود میکنم، اینا وارث اونا میشن، اونا تخت و تاجشون عبی میره، حکومتشون عبی میره و دولتاشون نابود میشه و هر چی از اونا میمونه اینا به ارث میبرن. فل ارز در آیه داره. الف لام الارض، برادران غیر اهل علممونم بدونن خوبه، الف لام گاهی در عربی معنی کل میده، به معنی استقراق، یعنی همه رو شامل میشه، استثنا نداره. میگم الحمدلله رب العالمین یعنی کل الحمد لله رب العالمین. نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمتن فل ارض و نجعلهم الوارثین برای کل حکومت‌های روی زمین. خب این با بلبشو بازی که نمیشه. میشه یه نفر رو میخواد که عقل کامل باشه، انسان کامل باشه، علم کامل باشه، فضائل کامل باشه، ارزش‌های کامل باشه، که این جمعیت مونده رو که خدا اراده کرده پیشوایان تمام برنامه‌های خیر بشن، اداره کنه و بر اونها حکومت عادلانه بکنه و اونایی که اینا به ارث میبرن این سرمایه عظیم کره زمین زیر نظر او درست هزینه بشه. اون شخص براش 6000 روایت در کتب شیعه و سنی وارد شده، اسمش هم اسم پیغمبره، لقبش هم بقیت الله و امام عصر و صاحب الزمان، آیه از آینده داره خبر میده. اون آینده به دست این بنده خالص ویژه پروردگار تحقق پیدا میکنه. قرآن راست میگه و ما باید امیدمون به آینده مثبت باشه. اگر خودمون ایشونو درک نکردیم ولی بهش امید داشتیم که این آیه رو تحقق بده و از دنیا رفتیم، ثواب این امید داشتن به او و مردم زمان او و حکومت او، ائمه ما میگن مساویه با جهاد در رکابش و شهید شدن کنار او. قرآن راست میگه این آینده تحقق پیدا میکنه. این آینده هم به دست بقیه انبیا، ذخیره انبیا، طاووس اهل جنت، امام 12 تحقق پیدا میکنه. ما همیشه باید امید گشایش همه مشکلاتو در زمان او داشته باشیم. اگه دیدیم زمانشو که با جان و دل ما رو قبول میکنه، چون ما حقیم و میشیم جزو کارگردانان حکومتش. اگر ندیدیمش با این امید مردیم، شهید در رکاب او مردیم و بهشتمون به خاطر این امیدمون چند برابر میشه. تا بحث آینده به خواست خدا. دو کلمه راجع به جوان وجود مبارک ابی عبدالله الحسین بگم که این دو کلمه رو که میخوام بگم شستشوی قلبی برای ما، آمرزش گناه، عامل شفاعت. پس بی آمد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالیده سر به سرفراز. ای نگارین آهوی مشکین من، از تو روشن چشم عالم بین من. ای فروزان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا بر. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و انصر قائدنا، اید امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.